سلام، پین به جوی اثر و وقت کابل از صدای ماراز رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید هیچ خارجی مشمول 400 زندانی طالبان نیست که لوی جرگه مشورتی در مورد رهایی آنها تصمیم خواهد گرفت. این جرگه مشورتی روز جمعه برگزار می شود و شمار تلفات انفجار نیرومند شهر بیروت پایتخت لبنان به بیش از 100 تن رسیده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمایون پیشکش می کند.
وزیر صحت عامه افغانستان می گوید 10 میلیون تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند. در نتیجه برخورد موتر حامل محافظان یک عضو سابق شورای ولایتی بغلان با ماین کنار سرک 11 تن کشته شدند. امروز هزاران تن در پاکستان در اولین سالگرد پایان امتیازات خاص جموع کشمیر توسط هند راهپیمایی اعتراضی کردند. مشروع خبرها. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید 10 میلیون تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند. احمد جواد عثمانی که امروز در یک کنفرانس خبری در مورد جزئیات یک سروی در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت میکرد گفت از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا تا اکنون 31.5% افغانها بیماری ناشی از آن را تجربه کردند. بر اساس سروی که امروز نشر شد، 53% باشندگان کابل بیماری ناشی از ویروس کرونا را گذشتاندند. تدریس در پوهنتون‌های افغانستان بعد از 4 ماه تعطیل به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا تعطیل شده بودند، به اساس تصمیم حکومت از سر گرفته شد. عزیز احمد اولیاخیل سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به رادیو آزادی گفت:
سر از امروز دروس پوهنتون‌ها آغاز شده و تا آخر ماه جدید 2 سمستر آن ادامه می‌یابد. بعد از 8 هفته دروس حضوری سمستر دوم امتحانات آغاز خواهد شد.
به گفته آقای اوریاخیل توصیه‌های سی برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در یک صنف درسی مراعات می‌شود و اگر در صنف یک مورد مثبت ابتلا به بیماری کووید 19 مشاهده شود، همه محصلان آن برای 2 هفته قرنطین خواهند شد. تلفات ملکی با وصف اعلام آتش‌بس 3 روزه بین طرف‌های درگیر منازعه در افغانستان به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشری این کشور همچنان ادامه داشته و روزانه به طور اوسط 38 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. این کمیسیون در اعلامیه‌ای گفته که یافته‌های آن نشان می‌دهد که در روزهای عید به شمول عرفه 7 رویداد امنیتی در افغانستان رخ داده که در نتیجه آن 32 تن کشته و 122 تن دیگر زخمی شدند. طالبان قبل از عید قربان برای 3 روز آتش بس اعلام کردند و حکومت افغانستان با استقبال از آن با اعلام آتش بس پاسخ گفت. با وصف این آتش بس از برخوردها و حملات در روزهای عید در شماری از ولایت افغانستان گزارش داده شده. در نتیجه برخورد موتر حامل محافظان یک عضو سابق شورای ولایتی بغلان با ماین کنار سرک 11 تن کشته شدند. این حادثه از ظهر امروز در چشمه شیر زمان رخ داد که محبوب الله غفاری معاون سابق شورای ولایتی بغلان با محافظانش از شهر پل خمری عازم مزار شریف بودند. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت: به گفته آقای بشارت در این رویداد 1 تن هم زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نخستین سالگرد پایان دادن به امتیازات خاص منطقه جموع و کشمیر توسط هند، امروز هزاران تن در شهرهای بزرگ پاکستان راهپیمایی اعتراضی کردند. در این اعتراضات سیاستمداران، حقوقداران، فعالان حقوق بشر و اعضای اتحادیه‌های صنفی پاکستان این اقدام هند را محکوم کردند. رئیس جمهور و وزیر امور خارجه پاکستان نیز در بزرگترین راهپیمایی اعتراضی در اسلام آباد پایتخت این کشور اشتراک کردند. اعتراض کنندگان بر ضد هند شعار دادند و از قدرت‌های بین‌المللی خواستند که به نمایندگی از مردم کشمیر تحت کنترل هند در این قضیه مداخله کند. سال گذشته در همین روز حکومت هند تغییر وضعیت قانونی کشمیر و ختم امتیازات خاص این منطقه مورد منازعه با پاکستان را اعلام کرده بود. تعداد تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان به 100 تن رسید. در این رویداد بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. حسن دیاب صدر اعظم لبنان امروز با اعلام ماتم ملی در جلسه اسرائیلی کابینه آن کشور گفت:
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
بسیاری رهبران جهان با لبنان ابراز همدردی و تعهد به همکاری کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. فضانوردان اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا یا ناسا که اخیراً از فضا به زمین برگشتند، سفر آزمایشیشان را موفقیت‌آمیز خواندند. به گفته آنها سفینه فضایی که توسط شرکت خصوصی اسپیس اکس برای آنها ساخته شده مطابق به انتظاراتشان بوده است. دوگ هرلی و باب بهنگن روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفتند که شرکت خصوصی اسپیس اکس برای بازگشت فضانوردان نیز به خوبی آمادگی داشته است. این دو فضانورد حدود دو ماه قبل از پایگاه اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا یا ناسا در فلوریدا ماموریتشان را آغاز کرده و ایستگاه فضایی بین المللی رفتند. آنها روز یکشنبه دوم آگوست دوباره به زمین برگشتند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. محمد معصوم استانگزای کمیسیون رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگی مشورتی گفته هیچ خارجی مشمول 400 زندانی طالبان که قرار است لوی جرگه در مورد رهایی آنها تصمیم بگیرد نیست. او در این مورد بیشتر گفت:
کتگوری اول کسایی هستند که محکوم به اعدام هستند. موضوع دوم کسایی هستند که محکوم به قتل بودند. کتگوری دیگر کسایی است که محکوم به اختطاف هستند.
جرگه مشورتی روز جمعه برگزار می شود. در مورد برگزاری این جرگه با یک آگاه امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
به یک نحو ریاست جمهوری در صدد تقسیم مسئولیت هست که بار مسئولیت را به دوش مردم نگذاره.
در رابطه به زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان در بخش های از ولایت غور هم گزارش داریم. در مسائل بین المللی جزئیات در مورد انفجار نیرومند شهر بیروت پایتخت لبنان را با شما شریک خواهیم ساخت. در این انفجار حدود 100 تن کشته شدند و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
روز 3 تنان کارت داشتیم، ما را می داد، هر روز خلطه داشتیم طرف خانه خود می بود. حالا فعلا ما پشینم یک برخشانان سیلو خود ما علاق هستیم. بین ببینن که امی مردم 80-70 نفر کارگر هستیم کلگی با کار رای نمی جمعیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هست، ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرمکاری میکنم. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید هیچ خارجی شامل 400 زندانی طالبان که لوی جرگه در مورد رهایی آنها تصمیم خواهد گرفت نیست. محمد معصوم استانگزای رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت جرگه مشورتی در مورد سرنوشت زندانی هایی که رئیس جمهوری صلاحیت رهایی آنها را ندارد فیصله خواهد کرد. در این حال عبدالسلام رحیمی رئیس دارالانشاین کمیسیون گفته آمدن اعضای لوی جرگه به کابل آغاز شده و شمار آنها به کابل رسیدند. راتب نوری در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
محمد معصوم استانگزای رئیس برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید که روند صلح به جای رسیده است که باید با راه اندازی لوی جرگه جزئیات آن با ملت در میان گذاشته شود. آقای استانگزای روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اعضای لوی جرگه مشورتی صلح با توجه به منافع ملی تصمیم خواهند گرفت و تصامیم آنها عملی خواهد شد. معصوم استانگزای افزود که لوی جرگه در مورد سرنوشت 400 زندانی طالب که رئیس جمهور صلاحیت آزادی آنان را ندارد تصمیم خواهد گرفت.
کاتگوری اول کسایی هستند که محکوم به اعدام هستند. موضوع دوم کسایی هستند که محکوم به قتل بودند. کاتگوری دیگر کسایی است که محکوم به اختطاف هستند و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
رئیس برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید که در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان صرف موضوع رهایی 5000 زندانی طالب آمده است، در حالی که به گفته او حالا 5100 زندانی این گروه آزاد شدند. در همین حال عبدالسلام رحیمی رئیس دارالانشای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در این نشست گفت که این جرگه به ادامه لوی جرگه پیشین برگزار می شود. آقای رحیمی افزود که شماری از اعضای لوی جرگه مشورتی صلح به کابل آمدند و فردا روند آمدن همه آنان تکمیل خواهد شد.
اعضای جرگه شروع شده آمدن شان به کابل، یک تعداد رسیدن و به سرعت فردا هم انشاءالله همه از ولایت به کابل می رسند با تدابیر خاصه.
عبدالسلام رحیمی میگوید که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر ویژه‌ای برای اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح گرفته شده است. به گفته او تشکیلات جرگه مشورتی صلح پیشین در مورد هیئت اداری و کمیسیون‌ها وجود دارد و در جرگه کنونی نیز از آن استفاده خواهد شد. در لوی جرگه مشورتی پیشین 3200 تن اشتراک کرده بودند و ریاست آن را عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی بر عهده داشت. در همین حال محمد معصوم استانکزی رئیس برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید که هر تغییری در هیئت اداری این جرگه به تصمیم اعضای لوی جرگه به میان خواهد آمد. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید که در مورد صلح این کشور اجماع کامل وجود دارد و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در این جرگه اشتراک میکند. از سوی هم فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید که اعضای این شورا نیز در کمیسیون برگزاری لوی جرگه اشتراک دارند. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که تدابیر ویژه امنیتی برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گرفته شدند. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح روز جمعه برگزار شود. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته احتمالاً این جرگه 3 روز ادامه یابد. طالبان در پیامی که برای آزادی فرستادند بر رهایی زندانیانشان از لیست 5000 نفری تاکید دارند. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کردند و گفته شده که آزادی زندانیان گروه طالبان بخش عمده این گفتگو هاست.
لوی جرگه مشورتی به روز جمعه 17 اسد احتمالاً برای 3 روز در کابل برگزار خواهد شد. طالبان آزادی 400 زندانی را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خواندند. اما 400 زندانی که قرار است این لوی جرگه مشورتی در مورد رهایی آنها تصمیم بگیرد، اما حکومت افغانستان پیش از آن گفته که 400 زندانی طالبان دوسیه‌های بزرگ جرمی دارند. برای تحلیل این موضوع در برنامه گذشته با محمد شفیق امین استاد در یکی از پانتون‌های کابل با آقای امور سیاسی صحبت تلفنی داشتم و در نخست از او پرسیدم که چقدر برگزاری این جرگه برای افغانستان مهم است، در حالی که افغانستان با شیوع ویروس کرونا و همچنان افزایش خشونت ها روبروست. آقای امین برایم گفت:
من فکر میکنم که عمدترین اهمیت برگزاری لوی جرگه برای دولت این است که نشان بده که حمایت ملی و مردمی را در پروسه صلح با خود داره، اما کاستی های زیادی وجود داره و مسائل زیاد و انتقادات زیاد متوجه جرگه هست. فکر میکنم که دولت میخواهد که یک نوع سیاست های صلح را مردمی جلوه بده. از طرف دیگر چون بحث زندانیان مطرح هست و احتمالا یکی از مسائل شامل در اجندای ایلوی جرگه مشورتی مسئله رهایی همان چند نفر زندانی که مورد منازعه هست او باشه، فکر میکنم که در این باره هم مسئولیت از طرف رئی جمهور تقسیم میشه با مردم و رئی جمهور در صدد این است که شانه خالی بکنه از امو بار مسئولیتی که ادریهای این زندانیان متوجه ایشان میشه.
امین صاحب، گروه طالب آزادی زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خوانده، شما فکر نمی کنین در حالی که تلفات نیروهای افغان در حمله های جنگجویان افزایش یافته و رئیس جمهور غنی هم گفت که طالب بیش از 3500 نیروی افغان پس از توافق با امریکا اینا در جنگ ها کشته شدند، شما فکر نمی کنین که به خاطر رسیدن به صلح فوری برگزاری از این لویه جرگه خیلی با اهمیت هست؟
به یک نحو ریاست جمهوری در صدد تقسیم مسئولیت هست که بار مسئولیت را به دوش مردم میگذاره، اما احتمال هم وجود داره که پروسه صلح را به پیچیدگی جدید مواجه بکنه، چون اجندا واضح نیست که در این لویه جرگه مشورتی با چی موضوعات صحبت میشه. سخنگوی رئیس جمهوری بس مطرح کرده که ما با مردم مشوره میکنیم که چگونه یک صلح را خواستار هستیم. این بس نگرانی های زیاد را مطرح میکنه که از این جرگه مشورتی صلح که تا حد زیاد حکومتی هست نه مردمی، پیچیدگی های خاصی و پیچیدگی های جدیدی در راستای پروسه صلح ایجاد نشود.
بله امین صاحب، شما از پیچیدگی ها صحبت کردین، با وصف پیچیدگی ها در کار برقراری صلح آیا شما راه حل برد برد میبینین بین طرف های درگیر جنگ اگر کوتاه جواب بتین؟
من فکر میکنم که طرفین منازعه هنوز هم در تحرکات تکتیکی داره در قبال یکی دیگر و هر دو طرف در صدد کسب کردن قدرت حداکثری در آینده افغانستان هست. با توجه به این بحث تا زمانی که هر دو طرف انعطاف نداشته باشه راه حل سخت است. راه حل مشخص در این رابطه انعطاف هر دو طرف هست که به خاطر صلح قربانی بده.
محمد شفیق امین استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر در رابطه به زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان در بخش‌های از ولایت غور هم گزارش خواهیم داد.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بحث آشتی با طالبان در این روزها نسبت به گذشته داغ‌تر شده است. امیدواری‌های تازه در مورد آغاز گفتگوهای بین افغان‌ها به وجود آمده. مردم عادی هم استقبال می‌کنند، اما برخی از مردم در بخش از ولایت غور از آنچه ادامه ظلم طالبان می‌خوانند شکایت دارند. ژکفر احمدی و منصور خسرو گزارش مفصل را تهیه کردند که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز می شود.
دفتر طالبا با مردم منطقه یک رفتار ظالمانه دارن، همیشه خشمانه با مردم رفتار می کنن، از هر نوع خشونت اینا دریغ نمی کنن، همیشه وقت در هر موضوعی که باشه.
فرامرز 28 ساله سال هاست که زیر حاکمیت طالبان در ولسوالی دولینه ولایت غور زندگی می کند و برادی آزادی می گوید از رفتار طالبان ناخشنود است.
قانون خود به سر اونا به صورت در خور خود اونا تصدیق می کنند، نصف شب در خانه بیارن اونا نانو میخوان از نفر نان نداشته شو در مورد علت کو قرار میدن که زاد میشه برام نون پیدا کن.
فرامرز از چیزی که محاکمه های صحرایی توسط جنگجویان طالبان در غور میخواند نیز شکایت دارد. به گفته مقام های شورای ولایتی غور، حکومت از میان تمامی 11 ولسوالی این ولایت کنترل کامل تنها ولسوالی لعل سرجنگل را در دست دارد. آنها می افزایند که بجز از شهر فیروزکو، مرکزهای ولسوالی های 400، دولتیار، مرغاب، پسابند، تایبره، شهرک، دولینه، تولک و ساغر کنترل دیگر بخش ها در دست طالبان است. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور به رادیو آزادی گفته است که طالبان در مناطق تحت کنترلشان از مردم نادار باج میگیرند.
در ولایت غور که بخش‌های زیادی از ساحات قریه و قصبات که گروه طالبان حضور دارند و گشت و گذار دارند انفجارات انجام میدند، اماکن عام المنفعه را تخریب میکنند. موضوع خشونت و سنگسار که مثلا در نزدیکی های مرکز ولایت غور کس را به نام روشانه اینا سنگسار کردن و ده ها موارد دیگر در ولسوالی های مختلف ما ببینیم.
قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان میگوید طالبان در تمامی ولایت ها محاکم دارند تا به گفته و به گونه درست به قضایای حقوقی و جزایی مردم رسیدگی شود. او میگوید دشمن محاکم شرعی و اصولی طالبان را محاکم صحرایی می نامد که به گفتهش نادرست است. آقای احمدی بر رادیو آزادی گفته است مردم ولایت غور بر رضای خود به جنگجویان این گروه مطابق توانشان عشر و زکات می دهند. اما برخی از مردم محلی چیز دیگری می گویند.
فرار کردیم دیواری ما میگه ما که دیوار نداریم کی پس بریم زندگانی کنیم، نی مال داریم نی تخم داریم نی نفر داریم، بچه هم کشته شده و نتیب خود من زندگی بیریم سنم هم بیریم.
گلرخ 45 ساله میگوید حدود 3 هفته پیش از روستای جرسرخ به شهر فیروزکو گریخته.
طلبا جنگ بود، برای جنگ بود، پشت سر ما وارد بزدن بود، گفتن بود، دربان بود، نمیدشتن، ناچار شدیم، اینا شدیم علی. برای کی منطقه خوری علمینه خود به خود می آیم اینجا چیز پیدا میشه. خدا رسید که کشورت ما نهد که من سیر بیه بریم بیچاره به 2000 روپیه پتاگر غند 1100 1200 پس ما بیچاره ای کجا پیدا کنیم.
گلرخ از حکومت انتظار دارد تا به دادش برسد.
شخصا اداره مهاجرین نیجه حکومتی برای بجا شده نداره، صرف مؤسساتی که تفاهمنامه با وزارت مهاجرین در تفاهمنامه امضا میکنن و معرفی میشن.
عبدالرؤوف غفوری رئیس اداره مهاجرین ولایت غور است. او به رادیو آزادی گفت که در چند ماه پسین صدها خانواده در این ولایت بجا شدند.
شما شاید جیران باشین، همین سالی به اصطلاح 2020 یا 1399 ما به تعداد تقریبا بیشتر از 2000 پامل بجا شده در سطح ولایت غور مرکز و ولسوالی‌ها داریم که ما اینمی ارقامی که بر شما میگم این ارقام ثبت راستر شده و یک تعداد بجا شده دیگه ما در ولسوالی ساغر، ولسوالی شهرک و ولسوالی تیبرم داریم که تازه متاسفانه نسبت مشکلاتی که بوده ما نتونستیم بجا شده رو سروی بکنیم و امیدواریم در آینده نزدیک ما بتونیم بجا شده ولسوالی‌هایی که صحبت کردم سروی و برشان کمک رسانی شد.
محمود اندرابی فرمانده لوای سوم نظم عامه قل اردوی 207 ظفر در ولایت غور جنگجویان طالبان را به خاطر این همه درماندگی باشنده های غور مقصر می داند. او بر رادیو آزادی می گوید شمار این جنگجویان به بیش از 2500 تن می رسد.
در اکثریت ولسوالی های ولایت غور، دولتیار، مرغاب، جمع غرب فیروزکو پشتبندی باین یا فعالیت دارن. متاسفانه که در یک آخر بعضی قریجات و قصبایی که بوده وارا تحت تصرف خود گرفتن و متاسفانه که به قریجات و به مردم احالی آسیبی رساندن که زنخرهای از وارا ریخ کردن و بعضی مال و اموالشان را به سرقت بردن و مال و مواشیشان را با خود بردن.
آقای اندرابی افزود که برای اجرای عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان منتظر دستور مقامهای کابل هستند. در حالی از بدرفتاری جنگجویان طالبان در ولایت غور خبر می رسد که شمار زیاد از شهروندان افغانستان به ویژه زنان به این باورند که طرز نگرش طالبان به مسائل اساسی مانند حقوق زنان هنوز تغییر نکرده. با وصف این همه نگرانی و تشویش امیدواری های تازه در مورد آغاز گفتگوهای مستقیم میان نماینده های این گروه با مقام های دولتی افغانستان به وجود آمده. بسیاری از افغان ها مانند فرامرز به آتش بس همیشگی چشم امید دوختند. آتش بس دائمی از نکته های کلیدی مورد بحث در مذاکرات بین افغانان خواهد بود. اما اینکه آرزوی مردم چی وقت برآورده می شود حداقل خودشان نمی دانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. امروز 15 اسد پنتون‌های دولتی و خصوصی پس از وقفه حدود 4 ماه بازگشایی شدند. در نیمه دومی برنامه در مورد وضعیت پنتون‌ها به خصوص رعایت نکات صحی گزارش خواهیم داد. با رادیو آزادی بمانین. اما پیش از آن
رادیو آزادی
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شمار تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان تا به حال به حدود 100 نفر رسیده و بیش از 4000 دیگر در این رویداد زخمی شدند. این را حمد حسن وزیر صحت لبنان گفته. انفجار در یک بندر بیروت جایی که بیش از 2700 تن مواد انفجاری امونیوم نایتریت توقیف شده حفظ می شد صورت گرفته. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
انفجار شدید روز سه شنبه 14 اسد بیروت پایتخت لبنان را لرزاند. بر اساس آمار ابتدایی این انفجار ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. ساعت 6 شام دیروز دو انفجار بزرگ در بیروت رخ داد که تمام بندر و مرکز شهر و اطراف آن را تکان داد و صدای مهیب به گوش رسید. با گزارش خبرگزاری ها صدای انفجار به قدر شدید بوده که در پایتخت و هومه شنیده شده است. شبکه های خبری می گویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل انفجار به طور کامل تخریب شدند. جنرال عباس ابراهیم، قمندان عمومی امنی لبنان، درباره علت این انفجار به الجزیره گفته است آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد منفجره آتشبازی نبود، بلکه انفجار در یک محل نگهداری مواد قابل انفجار بود که طی سالهای اخیر توقیف شده بود. در همین حال رسانه‌ها و مقام‌های لبنانی می‌گویند محموله 2750 تن امونیوم نایتریت که طی 6 سال گذشته در بندر بیروت توقیف شده بود باعث وقوع انفجار بزرگ در پایتخت لبنان شده است. صدراعظم لبنان حسن دیاب اظهار داشت که کشورش به فاجعه دچار شده است.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه.
امروز یک روز غمگین هست. بیروت رنج میبرد. لبنان با یک مصیبت روبرو است. این یک فاجعه ملی است. تصاویری را که ما میبینیم عمق و بزرگی این تراژدی را نشان میدهد. تمامی لبنان با یک مصیبت روبرو است.
كله اليوم منکوب.
دیاب امروز چهارشنبه ماتم ملی را اعلان کرد و از کشورهای دوست خواست که کمک کنند.
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
صدراعظم لبنان حسن دیاب هشدار داد که در رابطه با این حادثه هیچ کس نمی تواند از حساب و کتاب خلاص شود و افزود این وعده او به مردم و قربانیان است که عاملین این قضیه را به حساب دهی می کشاند. جنرال عباس ابراهیم، قمندان امنی لبنان، تاکید کرد بدون انجام تحقیقات نمی توان مدعی شد که این انفجار اقدام تروریستی بوده است. این در حالی بود که رسانه‌های محلی پیشتر به نقل از حمد حسن وزیر صحت لبنان نوشته بودند که یک کشتی حامل مقدار زیاد مواد منفجره آتشبازی در بندر بیروت منفجر شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ولی این جانب دی خلاف فرزند محمد یاسین باوغانی انتر کانتینیتل باغ والا. من والا یعنی نهایی که در شهر کابل موجود است، نهایی مختلف، نهایی یک، نهایی دو، نهایی چهار تا، نهایی عبدره. از تاریخ شهروالی بر از یاد چند چند تاگه و داده که اینجا قربانی کنین برای مستحقین زیر توضیح کنین. وکیلای کوچه را بخواهی، وکیلای کوچه کل زیر بیدر با دوزی بغارت میاره دادان موجود پلوکشتی کلوی دنیم صد لپه سودا میکنن. ایچی حال است، ایچی روز است. از خاطر کرونا مردم در و در شد، خاک بسر شد. اینو میره قمال با دوزی من اینجا سودا میشه. چرا میشه؟ من از مقامات ازی سالای بالا خواهشمند است، مشاروال سیم از خود رئیس جمهور آقای اشرف غنی که تمامی موضوع را کنترل کنن، بررسی کنن که مستحمی حق و اقدار برسه لاغ به جنگ قانون. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
من محمد هستم از ولایت خور الاسکلیس آغر مناطق فاس. ما یعنی چند روز بیشتر آمدیم با سیتم دیدی کشاپورز خو آمدیم از الاسکلی دولتیار کرش شدیم. ساعت 8:30 مجایشه و دوزدا برای مار گرفت. هرچی اسناد و پاسپورت و تذکره و اینا داشتیم گرفت. پول و پیسه ما هم گرفت. آمدیم با کابل آمدیم. شکایت کردیم که پاسپورت ما از دوزدا گرفت. دو هفته ما با کابل بودیم. هر ارگان میرسیم چی مدیریت پاسپورت میرسیم چی به دیگه جای می رسید می گفت 11000 اوغانی جرم بدی، یعنی در صورت که از یک بار توزا ما لخ کنم از یک بار ما جرم پاسپورت بدیم. چرا که پولیس هم دولتیار ما رسیم گفتیم اونا توزا ما با فلانه جای لخ کرد توی کار ما نیست، کاری نیت ملی است. مگه دوز به نیت ملی چی رفتی داره؟ صدای ما با آقای اشرف خنی برسونی. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و یا نظر دارین به شماره های 0784620 و 0727-4361 به تماس شوین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی هستند. صدای شما ثبت میشه و ما اون را در لابلای برنامه های خود نشر میکنیم. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم آرش موین به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید 10 میلیون تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند. تدریس در پوهنتون‌های افغانستان بعد از 4 ماه تعطیل به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا امروز آغاز شد. در نتیجه برخورد موتر حامل محافظان یک عضو سابق شورای ولایتی بغلان با ماین کنار سرک 11 تن کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئول انتقال جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به این کشور را دستگیر کرده است. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان میدی افغانستان را تصویب کرد. شمار تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان به بیش از 100 تن رسیده. امروز هزاران تن در پاکستان در اولین سالگرد پایان امتیازات خاص جموں و کشمیر توسط هند راهپیمایی اعتراضی کردند. پلیس ایران میگوید که 19 تن را بعد از آن دستگیر کرده که بیرق طالبان افغان را در یک گردهمایی در پارک تهران با خود آورده بودند. پاکستان با ترتیب یک نقشه جدید سیاسی کشمیر تحت کنترل هند را جزء قلمرو این کشور خوانده است. و ایالات متحده ای امریکا از قدرت‌های خارجی خواسته است که جنگ‌های نیابتیشان را در لیبیا متوقف سازند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان، سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که بانک پنتون های افغانستان مشروط به رعایت نکات سی بازگشایی شده. اما شمار از مسئولان امروز گفتند که توسعه های سی به درستی رعایت نمی شوند. وزارت صحت عامه گفته برای کاهش احتمال ابتلا به ویروس کرونا باید توسعه های سی رعایت شوند و از این روند نظارت درست صورت گیرد. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
با گذشت 4.5 ماه از آغاز سال تحصیلی افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شدن نهادهای دولتی، امروز چهارشنبه روند درس‌های نهادهای تحصیلی عالی آغاز شد. البته بر بنیاد طرح وزارت تحصیلات عالی که کابینه دولتی افغانستان آن را با تازگی تایید کرد، باید توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا رعایت شود. این توصیه‌ها شامل پوشیدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از مایع ضد عفونی است. اما اینجا در پوهنتون کابل به نظر می‌رسد که شماری از دانشجویان این توصیه‌ها را رعایت نمی‌کنند. شماری از دانشجویان هم این موضوع را تایید می‌کنند. خدیجه و میلاد باور دانشجویان به رادیو آزادی گفتند:
در داخل قسمی که ما داخل شدیم مسئولین اکثرا مراعات نمی کردن، یعنی بدون ماسک و اینا بودن، ولی داخل دیپارتمنت ها و سنف ها استادا و همچنان همون کسایی که موظف بودن باید داخل ماسک امرای ماسک داخل می شدن و بدون ماسک اجازه نمی دادن. و همچنان تمام سنف ها به دو گروپ تقسیم شده که روزای جفت اتاق است.
سنف ها قبل از این که درس ها آغاز شود زده عفونی می شود. قبل از این که وارد پانتون شویم با ماشین زده عفونی می شویم. استفاده از ماسک هم حتمی است. ما باید فاصله های اجتماعی را هم رعایت کنیم.
در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که آغاز درس های دانشگاه در صورت رعایت توصیه های صحی تهدید ایجاد نمی کند، اما برای رعایت این توصیه های صحی باید نظارت صورت گیرد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت
در صورت رعایت درست نکات بهداشتی از طرف این مراکز نگرانی زیادی در رابطه با گسترش ویروس کرونا وجود نداره و این باید ارزیابی شود، نظارت شود که آیا این مراکز تعلیمی تحصیلی نکات بهداشتی را عملا به صورت درست اجرا می کنند و یا خیر.
از سوی دیگر وزارت تحصیلات یالی می گوید که رعایت